چی داریم که بُعد برزخی ما باشه، یه بُعد جبروتی داریم که روح ما باشه. این سه مرتبه رو از مراتب هستی رو الان ما داریم. وقتی که انسان مرد دو تا بُعد پیدا میکنه، روح هست و همون بدن برزخی. مثلا اون بدن برزخی که دیگه کاملا آزاد شده و اون عرض کنم قدرت مانورش و قدرتش هزاران بار از این بدن برزخی که اسیر این بدن هست بیشتر میشه. اون چی که در عالم برزخی اتفاق میفته این که انسان دو بعدی میشه، بدن برزخی هست و روح. اما اون بدن برزخی شدت وجودیش از این بدن برزخی که الان ما داریم خیلی زیادتر هست و لذا به برزخ میگن. مثال اکبر به رویا و به این عالمه که حال تو ذهن انسان هست میگن مثال اصغر. پس هر دو مثالن، هر دو برزخن. کالبد دیگری نیست، کالبدی است که الان وجود داره، منتها فقط در حالت رویا کمی فعال میشه. بعد از قبض روح دیگه روح هست و اون کالبد کلا با اون بدن در برزخ زندگی میکنه.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. انشالله که زندگیتان همواره رنگ و بوی خدایی داشته باشد. و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری. شما که هر روز همراهی میکنید رادیو دری را، بسیار خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. از این لحظه با بخش نیمروزی رادیو دری همراه شما هستیم و اما برنامه‌ای که امروز میشنوید در این بخش تا دقایق دیگر همکارانم هم در واحد خبر خدمت شما میرسند و تازه ترین خبرها را تقدیم حضورتان میکنند. بعد از آن شنونده برنامه نگاه روز خواهید بود. تار و تنبور عنوان برنامه بعدی ماست. بعد از این برنامه میتونید تکرار برنامه هفت اورنگ را بشنوید. در وادی نور برنامه است که بعد از این برنامه تقدیم شما میشه و بعد از آن هم دوستان عزیزی که صبح موفق نشدن در بخش صبحگاهی برنامه زربان را بشنوند میتونن تکرار این برنامه را بشنوند. در ساعت 3 باز هم همراه میشیم با همکارانم در واحد خبر. بعد از آن شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی خواهید بود. از تهران تا کابل عنوان برنامه است که در ساعت 3:30 به وقت ایران و 4:30 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. بعد از آن میتونید برنامه داستان تمثیلی را بشنوید. علاقمندان به برنامه روی موج جوانی میتونند این برنامه را در ساعت 4 به وقت ایران و 5 به وقت افغانستان بشنوند. در ساعت 5 به وقت ایران همکارانم هم در بخش خبر به خدمت شما عزیزان میرسن و خبرها را تقدیمتان میکنن و بلافاصله بعد از آن مجله خبری تقدیم حضورتان خواهد شد. تکرار برنامه سفر و چکر را میتونید بشنوید و بعد از این برنامه هم میتونید شنونده برنامه انعکاس باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران بخش پایانی خبرها تقدیم حضورتان خواهد شد و پایان بخش برنامه امروز هم برنامه کلام ناب هست که میتونید بشنوید. خدمت شما دوستای عزیز عرض کنیم که هنگام اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 5:26:38 است. دوستان عزیز، دو شماره پیامک داریم، میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید. 3800-226 در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari هست. ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اعلام موجودیت حزب ملی آزادی افغانستان، تأکید معین وزارت امور خارجه طالبان بر کنار گذاشتن مخالفت‌ها برای حل مشکلات افغانستان، و وزیر امور خارجه ایران بررسی تحولات سوریه و غرب آسیا در سفر به انقره در دستور کار خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این مجموعه خبری بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حزب ملی آزادی افغانستان از سوی رحمت الله نبیل رئیس اسبق امنیت ملی این کشور در خارج از افغانستان تأسیس شد. حزب ملی آزادی افغانستان دومین حزب سیاسی است که پس از روی کار آمدن گروه طالبان در خارج از افغانستان تأسیس می شود. رحمت الله نبیل رئیس اسبق اداره امنیت ملی افغانستان و یکی از نامزدهای آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در خارج از کشور به سر می برد، با تایید تأسیس حزب سیاسی جدید به نام حزب ملی آزادی افغانستان گفت که سازش خارجی، سوء مدیریت سران دولت سابق افغانستان و فرار اشرف غنی باعث وضعیت موجود در این کشور شده است. رئیس حزب ملی آزادی افغانستان همچنین از هر گونه مبارزات سیاسی، مدنی و حتی مسلحانه در این کشور اعلام حمایت کرده است. رئیس حزب ملی آزادی افغانستان گفته است که اساسی ترین هدف و راهکار این حزب برای عبور از بحران جاری و تامین صلح پایدار در افغانستان برگزاری نشست بزرگان همانند لوی جرگه با حضور نمایندگان مردم و طرفهای دخیل در مسائل افغانستان است. نبیل از شهروندان، نهادها و شخصیت‌های تأثیرگذار افغانستان، جامعه جهانی و کشورهای همسایه خواسته است در فراهم کردن زمینه برگزاری این نشست همکاری کنند. حزب ملی آزادی افغانستان ساختار غیر متمرکز برای این کشور را مفید و مؤثر دانست و خواستار ایجاد چتر بزرگ سیاسی با حضور همه چهره‌های تأثیرگذار شد. چندی قبل نیز سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری فراری افغانستان، حزب سیاسی جدید با عنوان حزب عدالت و آزادی افغانستان را تأسیس کرده بود. دانش نیز با اعلام حزب سیاسی خود نظام فدرالی را برای افغانستان پیشنهاد کرده است. طالبان احزاب سیاسی را قبول ندارد و از همه چهره‌های سیاسی در خارج از کشور می‌خواهند به افغانستان بازگردند و در کشورشان زندگی کنند. معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با اشاره به خروج مردم از افغانستان اظهار داشت ترک این کشور راه حل نیست، مخالفت‌ها باید کنار گذاشته شود و برای حل مشکلات افغانستان باید همه متحد شوند. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از شهروندان افغانستان می‌خواهد که به کشور مانده یا بازگردند و تاکید می‌کند که خارج شدن از کشور راه حل نیست. کمیسیون بازگشت افغانها از خارج میگوید که تا اکنون جمعی کثیری از شخصیت‌های علمی، سیاسی و کارمندان بلندپایه حکومت قبلی در اثر دعوت این کمیسیون به کشور بازگشته و این روند همچنان ادامه دارد. شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که شاید هر کس بتواند از کشور بیرون شود چرا که سرحدات باز است، اما رای حل بیرون شدن از کشور نیست. استانیک زید:
حق فرد ماست که با این بارد مبارزا مجادله کنه. زمینه خارج شاید مسائل باشه، با بیشتر برادران میتونه، هر کس میتونه. سرحدات افغانستان آزاد است، هیچ کس روی کسی رو نگرفته، هر کس میتونه با بیرون بره. مگر بیرون رفتن رای حل نیست و زندگی که در کشور است در خارج نیست.
معین سیاسی وزارت خارجه میگوید که عزت و سربلندی مردم کشور و شخصیت های این سرزمین در داخل کشور است. باید دست به دست هم داده کشور خود را آباد کنیم. در این حال مصطفیوی استاد دانشگاه میگوید که حکومت باید از شخصیت های با تجربه و تاثیرگذار استفاده نموده زمینه بازگشت آنها را فراهم نموده اعتماد سازی را به وجود بیاورد تا شخصیت های تاثیرگذار به کشور بازگرده و از کشور بیرون نشوند. مصطفی:
کسانی که بیرون از افغانستان رفته، خصوصا شخصیت های تاثیرگذاری که در بیرون از افغانستان هستن، اگر بتونه فضای اعتماد سازی ایجاد شه، نقش بسیار موثر میتونه داشته باشه و فضای اعتماد سازی در مجموع باید ایجاد شه.
با تحول در افغانستان و پایان حکومت جمهوریت، جمعی کثیر از شخصیت های تاثیرگذار، استادان دانشگاه ها و سایر شخصیت های افغانستان کشور را ترک نموده و رأسپار خارج شدند که حکومت طالبان از آنها دعوت نموده تا به کشور بازگردند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
طالبان از بخشودگی جرایم مالیاتی مطبوعات داخلی افغانستان خبر داد. عبدالحق حماد، رئیس نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، میگوید که حکومت جرایم مالیاتی تمام رسانه‌های داخلی را معاف کرده است. وی روز دوشنبه در توییت نوشته است که پرداخت باقی مالیات رسانه‌ها نیز طی اقساط 3 ساله تایید شده است. همزمان مسئولان محلی طالبان در ننگرهار بر رسانه‌های خصوصی این ولایت هشدار دادند که مالیات باقی مانده‌شان را تسویه کنند و در غیر این صورت با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. دفتر والی طالبان در ننگرهار از رسانه‌های خصوصی نیز خواسته که مجوز خود را تمدید کنند. پس از حاکمیت طالبان، رسانه‌های افغانستان با بحران مالی مواجه شدند و این وضعیت دلیل عمده تعطیلی رسانه‌ها دانسته می‌شود. این در حالی است که طالبان اعلام کردند مطبوعات بر اساس قوانین ملی و شرعی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان و سفیر روسیه در تاشکند در دیدار اوضاع افغانستان را بررسی کردند. اسمت الله ارگاشیوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان و اولگ مالگینوف سفیر روسیه در تاشکند در دیداری مسائل روز امنیت منطقه از جمله اوضاع افغانستان و همچنین اقدامات مشترک احتمالی در حل و فصل اوضاع این کشور را بررسی کردند. اسمت الله ارگاشیوف و اولگ مالگینوف همچنین در مورد مراسم‌های بین المللی قریب الوقوع در چارچوب ابتکارات و قالب‌های مختلف با موضوعیت افغانستان نیز تبادل نظر کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص کمبود مواد غذایی در افغانستان هشدار داد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه در گزارش سالانه خود درباره بحران انسانی در افغانستان اعلام کرد که هیچ نشانه ای از کاهش بحران انسانی در این کشور وجود ندارد و فقر در آن افزایش یافته است و نیمی از جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد آمده است که اعمال محدودیت برای کار زنان افغان در مؤسسات غیر دولتی روند کمک رسانی به افغانهای نیازمند را با کندی روبرو کرده است و تأثیر بدی بر زنان و کودکان افغانستان خواهد داشت. پیشتر سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده بود بیش از 28 میلیون نفر از مردم افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در این زمینه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اخیراً امریکا و اشغالگران افغانستان در 20 سال گذشته را مسئول مشکلات فعلی این کشور دانست و گفت که اشغالگران در 20 سال گذشته مردم را با بم و بارود می‌کشتند اما اکنون می‌خواهند با دادن گرسنگی بکشند. در عین حال عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان با اظهار این که این حکومت برای بهبود شرایط افغانستان تلاش میکند گفت که این کشور به زودی از گردنه‌های سخت عبور خواهد کرد. مسئولان ولایت قندهار افغانستان از جان باختن 3 تن بر اثر سرمازدگی در این ولایت خبر میدهند. مناطق مختلف افغانستان از پنجشنبه گذشته روزهای به شدت سردی را تجربه می‌کند که در مقایسه با سالهای گذشته کم سابقه بوده است. دمای هوا در برخی مناطق افغانستان در روزهای اخیر به 30 درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده است. بر اثر سرمای زیاد در روزهای اخیر ده‌ها تن از اطفای افغانستان کشته شدند. حاجی زید سخنگوی والی قندهار میگوید بر اثر سرمای شدید در چند روز گذشته 3 تن از کارکنان این ولایت نزدیک خط سرحدی دیورند و ولسوالی دامان جان باختند. مسئولان محلی در ولایت بادغیس افغانستان هم روز یکشنبه از جان باختن 5 نفر از جمله یک دامدار و 4 کودک بر اثر سرمای شدید خبر داده بودند. علاوه بر جان باختن شهروندان بر اثر سرما، هزاران رأس دام ساکنان ولایات مختلف افغانستان هم در چند روز گذشته بر اثر سرمای شدید تلف شدند. ژاپن اعلام کرد که 1.3 میلیون دلار را برای کمک به زنان افغانستان اختصاص داده است. دولت ژاپن در هماهنگی با صندوق جمعیت سازمان ملل اعلام کرد که 1.3 میلیون دلار را برای کمک به تقویت بهداشت زنان، دختران و جوانان به ویژه در زمینه سلامت باروری و زایمان ارائه کرده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط صندوق جمعیت سازمان ملل، این بودجه در ولایت هلمند به ادامه فعالیت‌های 29 مرکز صحی خانواده‌ها کمک خواهد کرد تا در حالت اضطرار ارائه خدمات برای زایمان زنان، مراقبت نوزادان و انتقال بیماران به دیگر مراکز درمانی تقویت شود و علاوه بر خدمات بهداشتی زایمان، برای جوانان نیز خدمات مشاوره روانی اجتماعی ارائه می‌گردد. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از استقبال سرمایه‌گذاران ترک برای سرمایه‌گذاری در افغانستان خبر داد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می‌گوید که در سفر اخیرش به ترکیه سرمایه‌گذاران این کشور خواسته تا در افغانستان در بخش تولید انرژی و ساخت بنهای آبی سرمایه‌گذاری کنند. با گفته ی آقای منصور، نشست هایی که با این سرمایه گذاران داشته است، آنها هم علاقه نشان داده و استقبال کرده تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. و می افزاید همواره امیدواری ها در این بخش وجود دارد.
موگا ترکیه که لیوگو سرمایه گذاران و سرش اغای پا افغانستان که دی انرژی بخش که یا دی اوگو بخش که و یوگو دی بندو پا جراولو که یوغو ته موږ دعوت ورکړه او یوغو سره مو ولیدل، مفصل مجلسونه مو سره وکړه، هغه هم ډېر ته لیوالتیا وښودله چې موږ راځو.
در همین حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا میگوید که جا جلب سرمایه گذاران خارجی در افغانستان برای تولید برق سودمند است.
در کوتاه مدت ما نیاز داریم که از بیرون از کشور خاطر تنویر و فابریکات تولیدی خود به برق وارد بکنیم و در دراز مدت نیاز است که امارات اسلامی افغانستان کوشش بکنه که با ارائه بعضی وسایل تشویقی و سرمایه گذارا و جذب سرمایه گذاری ها را در این بخش داشته باشه تا ما بتانیم از منابع داخلی خود انرژی را تولید بکنیم.
این در حالی است که شهروندان افغانستان به ویژه پایتخت همساله در فصل سرما با پرچوی های مداوم برق روبروند و این پرچوی ها سبب شده تا شهروندان امکانات اولیه و اساسی در فصل سرما از جمله گرما و آب را از دست دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران گفت تحولات سوریه و غرب آسیا در برنامه سفر به ترکیه در دستور کار مذاکرات است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه ترکیه در صدر هیئت سیاسی به انقره پایتخت ترکیه سفر کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پیش از ترک تهران به مقصد انقره در جمع خبرنگاران گفت درباره تحولات سوریه و غرب آسیا که در جریان سفر دو روز قبل به دمشق و دیدار با بشار اسد و همچنین سفر به لبنان و دیدار با مقامات عالی رتبه این کشور صورت گرفت، در دیدار با مقامات ترکیه تبادل نظر خواهد شد. امیر عبداللهیان افسود در خصوص مسائل مهم منطقوی به ویژه تحولات در قفقاز جنوبی که به امنیت منطقه بستگی دارد با مقامات ترکیه رایزنی های صورت خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران همچنین تصریح کرد که در این سفر ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات دو جانبه درباره دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفر به آن کشور برنامه ریزی خواهد شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سر و صدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن را نشان دهنده قانون گریزی و قانون شکنی آنان دانست. مرکز رسانه قوه قضاییه ایران شنبه گذشته اعلام کرد حکم علیرضا اکبری دارای تابعیت مضاعف ایران انگلیسی که به اتهام افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی ایران از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس به مجازات اعدام محکوم شده بود اجرا شد. ناصر کنعانی شامگاه دوشنبه در یک رشته توییت در پی اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری جاسوس انگلیس و واکنش دولت بریتانیا به اجرای این حکم و همچنین در پی اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه انگلیس در پارلمان این کشور نوشت که اقدام انگلیس در تعرض به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع اطلاعاتی و قضایی ایران مواجه شده است. و افسود سر و صدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن نشان دهنده قانون گریزی و قانون شکنی آنان است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین در توییت دیگری خاطر نشان کرد که رژیم انگلیس که عضو خانواده سلطنتیش کشتن 25 انسان بیگناه را در حذف مهره شطرنج می‌بیند و از آن شرمنده هم نیست، همراه با کسانی که چشم بر این جنایت جنگی پوشیدند صلاحیت موعظه دیگران درباره حقوق بشر را ندارند. شاهزاده هری عضو خاندان سلطنتی انگلیس در کتاب خاطرات خود نوشته است که در سال 2012 که برای دومین بار به افغانستان رفت، در 6 عملیات هوایی 25 عضو طالبان را کشته است. او در این کتاب از آنها به عنوان مهره‌های شطرنج نام برد که از روی صفحه حذف شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اعلام موجودیت حزب ملی آزادی افغانستان. تأکید معین وزارت امور خارجه طالبان بر کنار گذاشتن مخالفت‌ها برای حل مشکلات افغانستان. و وزیر امور خارجه ایران بررسی تحولات سوریه و غرب آسیا در سفر به انقره در دستور کار خواهد بود. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. دعوت میکنم تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با ما همراه باشید.
با
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید در سفر اخیرش به کابل حکومت طالبان را برای تشکیل دولت آشتی ملی تشویق کرده است. زمیر کابلوف پس از بازگشت از کابل گفت در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر برقراری سریع صلح و آشتی ملی در افغانستان تاکید کرده است. پیرامون این موضوع نظرات و دیدگاه‌های عزیز احمد فانوس آگاه مسائل افغانستان را پرسیدیم.
مقامات طالبان قبلا این موضوع داخلی افغانستانی را قلمداد کردند که گویا در مسائل داخلی افغانستان ما اجازه نمیتیم به کسانی یا کشورهایی که نظر بدن و دولت خود هم یک نوع دولت فراگیر میدانند. به هر صورت نظر به این که تقاضا میکنن از کسانی که در خارج کشور هستند، متخصصان و دانشمندان، که اینا دوباره بیاین و حتی گفته میشه که چند صد تن از دانشمندان آمدن و یک گروپ هم تشکیل شده به خاطر آینده افغانستان و به خاطر کار در اینجا که طبعا توسط از اینا باید انتخاب شوند یا نصب شوند. اما به هر صورت کشورهای مختلف شاید نظرات داشته باشند که کسانی که خوشبین هستند نسبت به اونا، مثلا آمریکا، مثلا روسیه یا کشورهای دیگه، کشورهای همسایه، کسانی که لااقل بتوانند تمثیل بکنند امو اقتدار ملی افغانستان و همچنان تعهد داشته باشند به افغانستان. اما یک تعداد کسایی که غیر متخصص هستند، اینا هم به سرپرست هستند، اینا ادعا نمی کنند که ما دائمی هستیم. اما یک تعداد کشورها متاسفانه شاید هم کشورهای مانند پاکستان، آمریکا بخواهند در اینجا اعمال نفوذ کنند و به نحوه یک دولتی که زیاد خوشبین با اونا باشه در اینجا تشکیل شود، حداقل در کابینه بیشتر اعضا از اون کسانه باشه که طرف تایید از اونا باشه. اما به هر صورت من فکر میکنم تا اندازه ادعای از اینا درست است که میگن یک نوع مداخله است. اما در صورت فراگیر بودن مسئله قومی، مسئله مذهبی، این مسائل هم در نظر است و اینا هم میدانند که بدون یک چنین دولت تداوم پیدا نمیکنه قدرت در افغانستان. بنابراین من فکر نمیکنم در عمق مسئله اینا مخالفت بکنن. اما در سطح به خاطر کسانی که باید نصب شوند، مثل که ما خاطره بد داریم از کسانی که دو پاسپورت در جیبشان بود و این می آمدن و اصلا این تعهد نداشتن به افغانستان، با وجود که تخصص داشتن ولی با تعصب تعهد نداشتن، اینا فرار کردن رفتن و افغانستان از میال بدبختی رها کردن. بنابراین این یک موضوع بسیار بس برانگیز است که باید اهل نظر، اهل تعهد، افغانایی که واقعا به کشور دوستور هستن، اینا بشینن نظر بدن، نه این کشورهای خارجی تعیین تکلیف کنند برای ما.
جناب فانوس، با توجه به انزوای سیاسی که حکومت طالبان در جهان داره، به نظر شما به خاطر برون رفت از این وضعیت تلاش خواهند کرد که به این سمت گام بردارن و تا حدودی در او بخش هایی که حالا خیلی منافع طالبان در خطر نمیندازه بتونن حرکت بکنن؟
یقینا عقل سلیم چنین حکم میکنه که اینا هم نیاز دارن که جهان با اینا کنار بیای، اینا رو برسنت بشناسن. تلاش از اینا هر روز می است و تقاضایشان هر روز می است. در هر مجلس اینا تقاضا میکنن که ما رو باید برسنت بشناسن. اما تقاضای مقابل چی خواهد بود؟ اونا چی میخواین؟ البته که در پس پرده چون این تقاضاها بسیار مسائل دیگر در قبال خود داره که کسانی باشه که حتی شاید نصب شده باشن در یک ارگان استخباراتی خارجی یا مثلا کسانی که طرف تایید مردم و ملت نیستن یا لااقل گذشته خوب ندارن، اینا اگر بیاین یقینن که ما آینده خوبی نخواد داشتیم. اگر حال ما متخصص نداریم، او وقت باز متعهد خوب نخواد داشتیم، که ما بیشتر برای شما گفتم که تجربه تلخ داریم از کسانی که تخصص داشتن، مثل مشاورای بسیار ارشد و بزرگی که در عرصه امنیت بود، اما چی کردن؟ افغانستان رو در کدام حال رها کردن؟ اینا خب ادعایشان همی است که شما افغانستان رو رها کردیم، ما نامدیم، ما مطابق تعهد خود بیرون از کابل به اصطلاح در کمین بودیم، چی میشه در افغانستان؟ ولی اینا فرار کردن و افغانستان رو در بلا تکلیفی رها کردن. تا اندازه ادعای از اینا درست است. بنابراین کسانی که میخواهند دریج دولت فراگیر را پیشنهاد بکنند باید مشخص بسازند که فراگیر یعنی چی، مثلا چی کسایی باید باشه که دولت نامش فراگیر شود. اینا یک تکلیف را تعیین میکنند که اصلا مشخص نیست. خب شاید متخصص بگن، افراد اشخاص را بشناسانند یا معرفی بکنند، امریکا، روسیه یا کشورهای دیگه، یا ای که تقاضا بکنند بگن که مثلا کدام نرما را باید داشته باشه یک وزیر، چون اینا سرپرست هستند یقینا. مثل پیشتر شما گفتین در جایی که بسیار مسئله افغانستان در خطر مواجه نباشه، شاید در بسیار موارد اینا طرف نظر بکنن و مجبور هستن این کار را بکنن. در غیر از این تا چی وقت این رقم ادامه بکن با این بلا تکلیفی و انزوا؟
به نظر شما این اراده در داخل خود حکومت طالبان هم وجود داره که به این سمت حرکت بکنن، یا نه فقط طالبان معتقد به این هستن که همین حکومت میتونه که پیشگام باشه و همین حکومت میتونه در آینده باشه، به غیر از او دیگر طرف ها و جناح ها نمیتونن حضور داشته باشن؟
یقینا ببینین اردو موضوع مطرح است. عقل سلیم حکم میکنه که یقینا در بین زنا هم هست که دولت باید فراگیر باشه، باید متخصص باشه، باید وزرا مطابق مسلک خود بیان تعیین شوند، و همچنان تایید یک کسانی که دریجه صاحب نظر هستن، بزرگا هستن، و همچنان کسایی که تعهد دارن به افغانستان گذشتهشان روشن است. اینا باید باشه. در این قسمت نه اینا چیزی گفته میتونن نه کشورهای خارجی. اما وقتی یک کس تعیین میشه که فعلا در خارج حضور داره و در طول مدت زندگی بیشتر خود در خارج بوده، مانند آقای اشرف غنی که بالاخره فرار کرد و افغانستان به یک حالت بسیار بد رها کرد که در به نام متخصص و به نام نابغه و به نام مغز متفکر جهان نامگذاری هم شده بود از توسط خودم این غربی ها، بالاخره ما خاطره خوش نداریم. حال یقینا در بین از اینا چنین است، و آن چنان که شما گفتین کسان هم است که به اصطلاح خوششان می قدرت و میگن که ما جهاد کردیم، ما قربانی دادیم، گویا کسان دیگه که با زبان خود و با قلم خود مبارزه کردن در این وطن حق ندارن، فقط کسانی که سلاح گرفتن، مسلح بودن، جنگ کردن، اینا حق دارن. اینطور نظرها وجود دارد بدون شک، اما این نظرها نمیتونه پایدار باشه و نمیتونه که آینده افغانستان چنین نظرهای به اصطلاح بنیادگرایانه و بسیار لجوجانه بتونه که آینده افغانستان رقم بزنه.
آقای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تاکید کرده که روسیه از جایگاه ویژه در سیاست خارجی حکومت طالبان برخوردار است. آیا این مسئله میتونه که تاثیرگذار باشه و حداقل تا حدودی به درخواست روسیه توجه بکنه؟
یقینا روسیه، چین، آمریکا، هر کدام از اینا میتونن که در افغانستان همونطور که در گذشته دانستیم گلالود بکنن و مایی بگیرن. در افغانستانی که فقیر است مردم، اکثرش مردم بی‌سواد است، مردم نمیتونه یک آینده درست برای خود تعیین بکنه. تاریخ ما نشان داده که در اینجا حرف اول مداخله زده و کار اول هم مداخله گرها کرده، نه مردم افغانستان. مردم افغانستان فقط قربانی بودن، چوب سخت بودن، از اینا عسکر گرفتن، سرباز گرفتن، هر کس به نفع خود، و اینا رو جنگاندن با هم، حتی در سطوح بسیار بالا، به سطح روشنفکرا، به سطح استادای دانشگاه، اینا رو به جان هم انداختن به نامهای مختلف. امیل اعظم رو میبینیم که به نام تحصیل کرده ها و بی‌سواد مانده ها یا کسانی که در جنگ مصروف بودن هم یک نوع تفرقه ایجاد شده در افغانستان. حتی اینا فکر میکنن یک از کسانی که سلاح گرفتن جنگ کردن، میگه همه کسایی که تحصیل کردن در اینجا به نحو شریک دولت غنی و امریکا بودن و اینا مستحق نیستن. اینا حتی بسیار القاب بد به اینا چسبانده میشه. بنابراین این یک آشتی سراسری کار است در تمام موردها. من فکر میکنم که افغانستان کم کم میره به طرف امی آگاهی مردمش، اما کسانی که میخواین بازور حکومت کنن، با لجاجت حکومت بکنن و با همه به اصطلاح سنگ ها سر خود بکوبن، چی امریکاست چی روس است، این نتیجه خوب نمیده. اما یقینم که در یک نشست عاقلانه میشه که آدم همسایه ها را هم قناعت بده که باید در افغانستان چیگونه یک دولت باشه. ما در گذشته تجربه های بسیار خوب داریم از دولت هایی که توازن حفظ شده در او و قدرت ها هم در اینجا به نحو سهم خود داشتن، سرمایه گذاری های خود داشتن، اما نه این که یک دولت دست نشانده داشته باشن و یک نتیجه به یک طرف نداره، با مردم افغانستان هم نتیجه خوب نداره.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان از جمع‌آوری معتادین از سطح شهرها در این کشور خبر داد. قریشی خبرنگار ما در کابل در این رابطه گزارش ارسال کرده است.
کمپاین جمعآوری معتادین در سراسر افغانستان را اندازی گردیده است. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان با سرد شدن هوا اقدام به جمعآوری معتادین در این کشور نموده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله میگوید که تا اکنون 10,000 معتادین شناسایی و جمعآوری گردیده که از این جمله 6,500 تن از ولایت های کابل و هرات شناسایی و جمعآوری شدند. تکور
در کورونا چار وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معینت په نشئی توکو د روغ د کسانو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د سخت سړې هوا له امله پیل شوی او په نشئی توکو د بیکورو روغ د کسانو د راټولولو چارې په غاړه لري. تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشئی توکو د 10,000 شاوخوا روغ د کسان پیژندلي او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې 6,500 تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روغ دي کسان چې سرپناه نه لري او له لوی خطر سره مخ دي، د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
به گفته تکور این کمیسیون وظیفه دارد تا معتادین بی سرپناه را جمع‌آوری و برایشان محل بود و باش را تدارک نماید. با سرد شدن هوا وضعیت معتادین در افغانستان خراب گردیده و به گفته معتادین در هوای سرد زمستان شبانه چند تن آنها جان می‌سپارند. علاوه بر جمع‌آوری معتادین و مرکز تداوی، حکومت طالبان تصمیم گرفته تا به کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر در افغانستان نقطه پایان گذاشته و همچنان معتادین را جمع‌آوری نموده و مداوا کند. اکنون شمار زیادی از معتادین در جاده‌های شهر کابل شب را سبا می‌کنند و شمار هنگفت آنها در وضعیت رقتبار به سر می‌برند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
خطر انقراض پرندگان نایاب در شمال شرق افغانستان بسیار جدی است. همکار ما آقای خاوری مستقر در شمال شرق افغانستان در این رابطه گزارشی را تهیه کرده که به اتفاق شما میشنویم.
ولایت های بدخشان، تخار و کندوز در شمال شرق افغانستان با داشتن کوههای سربفرک، جنگلات بزرگ و دشت های وسیع مکان خوبی برای پرندگان و حیوانات کمیاب تلقی می شود. اما شکار این حیوانات توسط مردم در سرمای شدید این فصل نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته و بیشتر پرندگان بنابر پوشیده شدن زمین توسط برف تومی صیادها می گردد. اکنون مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت های تخار و کندوز جدا از اینکه تأکید میکنند شکار حیوانات ممنوع است، برای پرندگان نیز در دشت ها دانه ریخته اند. مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز میگوید در دشت آبدان این ولایت برای پرندگان صحرایی و مهاجر که بنابر سفید پوش شدن زمین دانه برای خوردن پیدا نمیتوانند گندم ریخته اند تا پرندگان این دشت از گرسنگی نجات یابند. آقای روحانی میگوید علاوه بر این جلوی شماری از شکارچیان که بابت شکار پرندگان بر دشت ها بیرون شده بودند را نیز گرفته اند.
حیوانات رو با می خریده ها به خاطر همدردی با اینا که ریسکی از اونا زیر برف شدگی است و برف زیاد است با هم خاطر همدردی با این پرندگان ما رفتیم دو جا یک تقریبا 500 کیلو هلوم بود و بودیم دو جا پاش دادیم بشتی ازان بعضی شکارچیان که دو جا بودند با شکار های کدن اونا را
احمد سیر ساجد رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت تخار نیز در خصوص این مورد میگوید برای مسئولان محلی در تمام ولسوالی ها هدایت داده اند تا در دشت ها برای پرندگان دانه بریزند. آقای ساجد میگوید به دلیل برفباری شدید دشت ها پوشیده شده و پرندگان قادر به چیدن دانه از زمین نیستند. همزمان با این مولوی امان الله حسن رئیس زراعت آبیاری و مالداری کندوز میگوید شکار پرندگان در این ولایت ممنوع است. به گفته رئیس زراعت کندوز حفاظت از حیوانات و پرندگان از اولویت های این اداره میباشد و نیز به شکارچیان توصیه کرده اند که دست از شکار پرندگان بردارند.
نور هم کار لپاره اغا هود لری او ده بند کرده دی سی اینده که ده پرندگان سوک خرده که او ده منگا بند کرده دی سکالی مثلا دیر کاریان پده دشت دوگو که ولی ول اغا کم شان مرغان سدینی ول اغا بتینا خوشی کرده او دویم پو کرده توسیه ورده ورده سی اینده که بیتاسو دې کار تمخنه کوي لوس بالکل د پرندګارو خار په قدس کې منه ده او دا د زراعت لیدارې لوړتوبونه ده.
در همین حال شماری از باشندگان در ولایت کندوز و تخار میگویند با ریزش برف شکارچیان به سادگی میتوانند حیوانات مخصوصا پرندگان را شکار نمایند که به باور آنان شکار برخی از حیوانات کمیاب میتواند نسل آن را منقرض نماید.
در دشت ها پرندگان معمولا به جاهایی میآیند که وجود برف نباشه، مثلا سرک یا جای دیگه که سیاه باشه و برف سفید نباشه، اوجا اوجا میرن. باز بیشتر شکارچیان در این روزا میرن و شکار میکنن پرندگان. که این متاسفانه یک مشکل بسیار جدی است، سبب ازی میشه که نسل پرنده منقرض شه و از بین بره، پرنده های کمیاب از بین بره. و بیشتر مردم در روزای برفی در ساعت دوردست ولایت قندوز میرن و شکار میکنن که متاسفانه خلاف اصول از غیر
حیوانات و پرندگان زیادی در شمال شرق افغانستان یافت می شود که در چند سال پسین نزدیک به 15 نوع حیوان و پرنده از جمله پرنده بلبل نی در این ولایت ها کشف شده است. موجودیت برخی از پرندگان کمیاب در شمال شرق افغانستان توجه مردم را به خود جلب کرده و درب تجارت را نیز برای برخی ها باز کرده است که اکنون به گونه غیر قانونی شماری از پرنده ها میان مردم به خرید و فروش گذاشته می شود و حتی به بیرون از کشور نیز منتقل می گردد. تا حال در افغانستان نزدیک به 50 نوع حیوان وحشی و پرندگان مختلف در لیست حیواناتی که نیاز به حفاظت دارند داخل گردیده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما سمی خاوری از ولایت تخار، ما هم با پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم هم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشبانیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. در همین داستان ما سه شنبه ها به این موضوع میپردازیم، اما این هفته در آخرین قسمت این موضوع به اختصار جمع‌بندی بحث های برنامه های گذشته را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب در تقریبا همه سالهای دهه 1390 و در دو سال اخیر یکی از محورهای اقتصادی را به عنوان شعار سال برگزیدند. به نظر می رسد مهمترین دلیل در تمرکز ایشان بر مسئله اقتصاد در شعار سال نقشی است که اقتصاد در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی کشور دارد. رهبر انقلاب در سال 1401 ترکیبی از محورهای اقتصادی و علمی را به عنوان شعار سال انتخاب کردند. نامگذاری سال جدید با عنوان تولید دانشبانیان اشتغال آفرین نشان دهنده لزوم ورود کشور به مرحله جدیدی از دوران اقتصادی است که توجه به تولید و افزایش رشد اقتصادی باید با تمرکز بر قیود و ویژگی‌های چون اشتغال آفرینی و دانشبانیان بودن آن باشد. عمده تمرکز کشور در حوزه تولید طی سالهای گذشته بر فعالیت‌های سرمایه بر بوده و متناسب با افزایش تولید شاهد افزایش سرمایه گذاری و مصرف منابع انرژی و موارد دیگر نیز بوده ایم. روندی که باید در قرن جدید اصلاح و به سمت تولید با اولویت اشتغالزایی حرکت کند. اساساً رفع مشکلاتی نظیر بیکاری نیز با توجه به مقوله تولید در اقتصاد امکان پذیرتر است. بیشتر مشاغل مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به بخش تولید هستند. در سال 2005 بخش تولیدی ژاپن شامل 20.2% اقتصاد این کشور می شد. در آلمان 23.2% و در امریکا 13.4%. با استناد همین آمار اگر بخش تولیدی امریکا به اندازه بخش تولیدی ژاپن بود، این کشور دارای 7 میلیون شغل با کیفیت بالا، پایدار و با حقوق مناسب می شد. اگر نسبت بخش تولید به اندازه کشور آلمان بود، امریکا 10 میلیون شغل بیشتر داشت. اما نکته بعدی این است که تمرکز بر تولید سبب می شود بار بودجه‌ای از دوش نفت برداشته شده و به سمت بخش‌های مختلف سوق پیدا کند. در ایران ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، پتروشیمی و نفت و گاز وجود دارد که هر کدام از این حوزه‌ها نقطه اتکای تحول در تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه محسوب می‌گردند. فعال کردن ظرفیت‌های تولیدی در این بخش‌ها با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به عبور اقتصاد از وضعیت تک محصولی و کاستن از بار فشارهای رو به افزایش خارجی منجر شود. موضوع مهم دیگر این است که تجارت بین کشورها بر اساس تولید است نه خدمات. اگرچه بخش خدمات هم در اقتصاد کشور اهمیت دارد، اما اهمیت تولید به مراتب مهمتر است. اکنون که دولت 13 در ایران تعامل با کشورهای همسایه و تقویت روابط را به عنوان مهمترین دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است، توجه به تولید می تواند تجارت خارجی کشور را افزایش دهد. در واقع داشتن قابلیت تولیدی در بخش‌های مختلف وابستگی کشورها به همدیگر را افزایش می‌دهد. وابستگی متقابل اقتصادی یکی از دلایلی است که کشورهای صنعتی مجبور هستند حتی در سیاست‌های خود منافع دیگر کشورها را مورد تهدید قرار ندهند و عقلانیت بیشتری در سیاست‌ها و رفتارهای خود اعمال کنند. اما موضوع دیگر این است که اگر تولید رونق گیرد، از نگرانی در حوزه معیشت جامعه به عنوان یک معضل و نگرانی اصلی کاسته خواهد شد. در سالهای اخیر دشمنان انقلاب اسلامی با وضع تحریم‌های گسترده تلاش کردند مردم را تحت فشار اقتصادی قرار داده و با ایجاد نارضایتی در عمل بر رابطه میان مردم و نظام تأثیر منفی بگذارند. تمرکز بر تولید و به خصوص اشتغال آفرینی سبب می شود که حوزه معیشت مردم کمتر تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد. با توجه به همین اهمیت و نقش تولید است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر همواره بر لزوم حمایت از تولید ملی تاکید کرده و خواستار رونق و جهش تولید شده اند. رهبر انقلاب اولین سال قرن 15 شمسی را با شعار تولید دانشبنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. این نشان می‌دهد که جهتگیری کلان اقتصاد ایران نه در کوتاه مدت بلکه حتی در طول قرن 15 و در چله دوم انقلاب بر مبنای رونق تولید با بهره‌گیری از دانش است و ترکیب تولید و دانش می‌تواند به یکی از معضل‌های مهم کنونی جامعه ایران یعنی بیکاری و مشاغل کاذب پایان دهد یا از میزان آن بکاهد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه نقش دانش و فناوری نوین در توسعه اقتصادی کشورها بیشتر از حجم سرمایه و اندازه بازار است. نکته‌ای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانشمندان فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته مهم به کارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه بهره‌برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان را ممکن می‌سازد که نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه قابل تعریف است. واقعیت این است که برخلاف تولیدات با متدهای سنتی و صرفاً سرمایه‌ای، تولید فراورده‌های دانش‌بنیان ارزش افزوده زیادی ایجاد می‌کند و اشتغالی هم که ایجاد می‌کند، اشتغال دانش‌بنیان است. یعنی اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند در کل دنیا و برای کشور مؤثر باشد. با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران مواجه است و همچنین با در نظر گرفتن خصومت‌های بی‌پایان آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، تولید دانش‌بنیان می‌تواند راهکاری با قابلیت اجرایی برای کاستن از مشکلات، پیشرفت اقتصادی و خنثی‌سازی یا کم اثرسازی فشارهای خارجی باشد. در دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران نیز کشورهای مستکبر جهان سعی وافر دارند، به دلیل آنکه ایران اسلامی کشوری مستقل، آباد، امن و دارای قابلیت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های بالا در سطح منطقه و جهان به شمار می‌رود و نمی‌خواهد با سیاست‌های استکباری آنها همراه شود. با اعمال تحریم‌های مختلف و به زعم خود فلج کننده، ایران اسلامی را از پای درآورند. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قابلیت و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روزمینی و زیرزمینی و از همه مهمتر منابع انسانی توانمند و دستیابی به دانش‌های نوین قادر خواهد بود مشکلات خود را در گام دوم انقلاب اسلامی بدون نیاز به کشورهای مستکبر جهان و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی درونزا حل کند. لازمه این راه دشوار اما ممکن ایجاد رونق تولیدات داخلی در کشور با کمک اقتصاد دانش‌بنیان و به تبع آن افزایش اشتغال در بخش‌های مختلف خواهد بود. تحقق ترکیب تولید دانش‌بنیان اشتغال آفرین می‌تواند به کاهش مشکلات اقتصادی و حرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی، افزایش اقتدار ملی در سطوح منطقه‌ای و جهانی، ناامیدسازی دشمن در دستیابی به اهداف خود ضد ایران و همچنین امیدوار کردن مردم به خصوص جوانان به آینده کشور باشد. موضوعی که رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید دارند. ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در این خصوص خطاب به جوانان عنوان می‌کنند: ایران مقتدر امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش‌های مستکبران روبرو است، اما با تفاوتی کاملا معنادار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروعی آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. و اگر آن روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است. و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و هلیکوپتر خواهد توانست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق آید، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت معاند یا مرعوب می‌بیند و البته باز هم در رویارویی شکست می‌خورد. ایران به برکت انقلاب اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ملت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنه‌های دشوار در مسائل اساسی خیش است. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری. بسیار خوشحالیم از اینکه شما دوستان عزیز همراه هستید با ما. برنامه تار و تنبور آماده است که در این لحظه با مدت 40 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که دیواله دیوالی کنی دل از غم خالی خالی کنی، بیا که دیواله دیوالی کنی.
به نام خدایی که بخشنده اوست، امید و پناه دل بنده اوست، خدایی که هم مهر و الطاف او نگنجد به ذهن و هم اوصاف او. به نام خدای خوبی ها. دوستان جان، دوستان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدین به جمع با صفای تار و تنبور. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری صدا بردارمان با شما هستیم به مدت 40 دقیقه. با ما پلهای ارتباطی بین ما و شما 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-993-607-7274 هم که شماره واتساپ برنامه هست که در طول شبانه روز پاسخگوی شما عزیزان هست. دوستان عزیز، یک آهنگ زیبا از طرف ما تقدیم شما میشه با عنوان پیشکشی امروز ما و بعد از او میریم سراغ آهنگ های درخواستی شما.
عاشقم میلش بدارم از فراقش غمگین حالم، میل عشق دارم از فراقش غمگین حالم، ای تمام فکر و خیالم گر شوی تو مرهم حالم. عشق میشه حال و هوایم، مهرو دلبر من عاشق نه شب ترانه هایم، با تو ساغر من بهار دلم از گل پر میشود وقتی یادی تو هم. دل مرا بردی با یک نگاه، فرشته زیبایی و خدا، عاشقم و مجنون و بی‌نوا، بیا بیا لیلی قصه ها. دل مرا بردی با یک نگاه، فرشته زیبایی و خدا، عاشقم و مجنون و بی‌نوا، بیا بیا لیلی قصه ها. عاشقم محو دو چشم تو، زیبا روی تو ای گل خوشبو، هر لحظه یاد تو میزند با قلب عاشقم آتش. بیا و عشق خودم باش، ماه شب زیبایم باش، بیا که دل عاشق تو روزگاره و لیلایم باش. دلم فقط عاشق تو، خلوتی کوکه خیالم پر از تصویر ماهت یا عجیبا که دلم فقط عاشقی تو با تو عشق میشه حال و هوایم مهرو دلبر من عاشق می شما ترانه هایم با تو ساغر من بهار دلم از گل پر می شود وقتی یاد تو هم دل مرا بردی باید نگاه فرشته زیبایی با خدا عاشقم و مجنون و به نوا بیا بیا لیلی قصه ها دل مرا بردی باید نگاه فرشته زیبایی با خدا عاشقم و مجنون و به نوا بیا بیا لیلی قصه ها